بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شام غریبان حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه که انشاءالله در خلال عرایزم حق و حقوقی که اون حضرت به گردن یکایک من و شمایی که امشب در این مجلسیم و آبا و اجداد ما و نسل و ذریت ما تا قیامت دارد، ذره ایش رو امشب معرفی خواهم کرد. در شام غریبان چنین آقایی هستیم. باب الحوائج، بزرگترها مسنترهای مجلس شاید یادشون باشد یک زمانی در این تهران شما دهه موسویه یا دهه کاظمیه با اجازه شما تنه می زده است به دهه عاشورا، یعنی دهه‌ای که در شهادت امام کاظم دهه‌های روزه، مجلس، هیئات گرفته می‌شد در بزرگداشت موسی بن جعفر و معرفی ایشون به مردم. تنه می‌زد به کدام دهه؟ نه فاطمیه، نه ماه رمضان. تنه می‌زد از شدت تعداد مجالس و روزه ها به دهه عاشورا. اما امروز روز شهادت موسی بن جعفر بود. چقدر روزه، چه عزا، کدام مجلس، کدام ذکر مصیبت، کدام تبیین و معرفی شخصیت باب الحوائج موسی بن جعفر کجاست؟ چرا کوتاهی میکنیم که بلا به سرمون نازل شود؟ شام غریبان چنین آقایی است. در این شام غریبان خدا رو سوگند دهیم آخرین شبهای ماه مبارک رجب المرجب خوش به سعادت کسانی که درک کردند رجب را. اگر کسی باشد که رجب رو درک کرده باشد، یعنی مقام نورانی علی ابن ابی طالب رو فهمیده است. آخرین شب جمعه ماه رجبم هست. چند شب آینده وارد شهر و شعبان المعظم، شهر رسول الله می شویم. این چند شب باقی مانده را قدر بدانیم، چند روز باقی مانده را قدر بدانیم، که مثل همین ایامی ابو بصیر وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسید سلام کرد، حضرت پاسخ دادند، فرمودند ابو بصیر آیا همه روزهای ماه رجب رو روزه گرفتی؟ عرضه داشت نه ابن رسول الله. حضرت پشت دستشون زدن. افسوس افسوس، نمیدانی چی از دست دادی. اگر همه عمرت را به عبادت خداوند می پرداختی ولی این چند روز ماه رجب رو روزه می گرفتی، همه عمرت یک طرف، این روزه ماه رجب و اثری که در تزکیه روح انسان دارد روزه ماه رجب یک طرف. یا فلان، قدر بدان باقی مانده این ماه را. عرضه داشتم یا ابن رسول الله، مگر در فضیلت روزه ماه رجب نکته‌ای دارید که ما نمی‌دانیم؟ انقدر به شما بگم، امام صادق علیه السلام حسرت خوردن، فرمودن که یا فلانی انقدر بدان اگر در ماه رجب یک روز را برای خدا روزه بگیری، روزه مستحبی، یک روز رو. خوب دقت بکنید، به شرطها و شروطها سر جاشه، به شرط ایمان، به شرط تبعیت و مودت آل الله، این پایشه، به قول فرنگی ها این بیسشه. اما اگر با اون شرط یک روز از ماه رجب رو روزه گرفتی، از آتش جهنم به اندازه یک سال مسافت و راه دور میشی. به اندازه یک سال عذاب جهنم، اون آتشی که هفته پیش یکی دوتا روایت براتون عرضه داشتم، امیر مؤمنان فرمود قطره ای از اون حمیمی که به خورد اهل دوزخ داده می شود، قطره ایش رو روی بلندترین کوه های دنیای شما بریزن، اون کوه رو یک جا ذوب می کنه. برادر، نباید راه مفری پیدا کنیم از این عذاب؟ کی و کجا بهتر از ماه رجب که امام می فرماید این لطف، این آوانس که دارن به من و شما گناهکاران میدن، یک روز روزه ماه رجب لله برابر است با یک سال دور شدن. یعنی به اندازه از اینجا چقدر تو یک سال راه بری چقدر طول میکشه؟ یک سال از عذاب خدا دور میشه. یا ابن رسول الله، پس خیلی ثواب از من فوت شده. حضرت فرمودن خودت نمیدونی چقدر ثواب ازت فوت شده، قدر بدان باقی مانده ماه را. فردام جمعه از خونه، این روز جمعه هم روز شرافته، روز عظمته، عبادت ها چندین برابره، روز جمعه عید بزرگ خداست، از قربان و از عید فطر اعظم روز جمعه شرافتش. پس فردام که روز مبعث رسول الله خاتم النبیین، روز عیده، استحباب کلی، بزرگان ما، فقهای ما همه فرمودند استحباب کلی در تمامی اعیاد غیر از عید فطر مستحب است، عید فطر و قربان مستحب است روزه داری. یک تیر چند نشون. شما که روز تعطیل میخوای بگیری بخوابی تلنگزو، سحر پشو یا آخر شب که میخوای بخوابی یه سحری هم بخور، روزه ماه رجب ولو یک روزش رو برادر از دست ندهیم. عرضه داشت ابن رسول الله اگر دو روز رو روزه بگیرم چه اثری دارد؟ حضرت فرمودن به فاصله دو سال آتش عذاب از تو دور میشود. ابن رسول الله اگر سه روز از ماه رجب المرجب رو، ماه علی ابن ابی طالب رو روزه بگیرم اثرش چیست؟ حضرت فرمودن که والله من ضمانت میکنم بهشت رو برای تو. چند روز از ماه رجب مونده برادر؟ چهار روز؟ پنج روز؟ سه روز آخرش رو اقلا دریابیم، یا این سه روز فردا و پس فردا و پس اون فردا رو، یک روزش رو حداقل دریابید. در روزی که احدی به من و شما ترحم نمی کند. در قبر داریم که روزه ماه رجب وقتی که همه زن و بچه رهامون کردند از کنار قبر، یک فرشته نورانی به صورت بشر وارد قبر میشه. میت میگه تو کیستی؟ میگه من روزه ماه رجب تو هم، آمدم کنار تو، زنت ولد کرد رفت، بچت رهاد کرد، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت همه ترکت کردن، من مأمور شدم بیام کنار تو انس بگیرم، کنار تو باشم. شب جمعه آخر ماه رجبه، هیچ تضمینی نداریم سال دیگه بنده اینجا زنده در خدمت شما باشم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. شب جمعه برترین اعمال، صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا صلوات رو از شما گرفتم؟ برای اینکه همین امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند اکراه دارد، عبا دارد از هر دعایی که قبلش صلوات فرستاده شده باشد بر محمد و آل محمد، بعد از اون دعا هم صلوات فرستاده شده باشد، خدا عبا دارد اون دعای وسط رو مستجاب نکنه. چرا؟ چون دعای اول صلوات دعای مستجابه، دعای آخر صلوات مستجابه. بین این دوتا هرچی میخوای دعا کن. آخرین شب جمعه ماه رجب خدایا، شب رحمت، شب مغفرت، شب استغفار، ماه توبه است. یا دائم الفضل على البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه الاشیه. حالا میخوایم دعا بکنیم اون دعایی که همه دعاهای دیگه کنار این دعا کوچک است، با توجه طلب کنیم در آخرین شب جمعه ماه رجب، بدان امید که امسال ماه شعبان، نیمه شعبان رو جشن بگیریم، اما نه چون هر سال جشن تولد صاحبمون رو، بلکه پیوند بزنیم در ماه شعبان جشن میلادش رو با جشن ظهورش انشاءالله. پس از سویدای وجود طلب کنیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاوه ساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه، و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. قرار گذاشته بودیم که هر هفته یک نکته تربیتی و تذکر تربیتی رو جهت رشد و تعالی و تزکیه عزیزانمون عرضه بداریم، هم خودمون عامل باشیم انشاءالله، هم عزیزانی که دنبال رشد، تعالی و کمال هستند. تذکر امشب رو قبل از دعا گفتم. چرا؟ چون احساس خطر کردم فراموشم بشه. ماه رجب داره تمام میشه، ماه رجب ماه تزکیه است برادر، ماه تزکیه است. تزکیه چیه؟ چندین بار براتون گفتم، زدودن زنگارها، زنگ زدگی ها. دیدی یه ظرفی که فلزی باشد، که آهنی باشد، که آب توش مونده باشه، زنگ میزنه بعد یه مدت. قلب و روح من و شما هم زنگار داره، بد هم زنگار داره در این روزگار. این زنگار رو با چی باید بگیریم؟ گاهی اوقات با یه سنباده پاک میشه، گاهی اوقات نه، سنباده و فرچه و هرچی میکشی انقدر زنگ زده ظرف پاک نمیشه. چی میخواد؟ اون موقع اسید میخواد، اسیدی که بسوزونه این زنگارها رو از بین ببرد. برادر، دل و جان من انقدر زنگار گرفته که صرفاً ذکر استغفار تسبیح به دست گرفتن دیگه کاری ازش بر نمیاد. الهی العفو گفتن خوبه، اما کدورت و قفلت ذهن من رو، دل من رو پاک نمی کند. انقدر من آلوده شدم نیازمند اسیدم، اون اسیدی که می شوید زنگار رو، می سوزاند زنگار رو، از بین می برد. اشک چشم است در این باقی مانده ما، یا از خوف خدا یا در مظلومیت حجت های خدا. اشک اون اسیده، اون آبی است که هر زنگار ناجوری رو از قلب و روح پاک میکنه. یه بنده خدای عصری بعد از ظهری اومده بود اینجا، یک کسی معرفیش کرده بود، گفت یه مشکل لاین حلی داره و هم خورده زندگیش همه چیش. اومد و شروع کرد تعریف کردن که چی و چی. قفلت. شیطان قویه، اغوا کننده است. شیطان طوری وارد زندگی شده بود چندین سال، یه گناه عجیب و غریبی که قابل بیان نیست، چندین سال مبتلا شده بود به شدیدترین گناه. توجیهش هم این بود که دیدی میگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، به قول قدیمی ها. داشت توجیه میکرد، هی توپو مینداخت تو زمین خدا و تو زمین، تقصیر این بود و تقصیر اون بود و تقصیر فلان. دیدم خوابه، با نصیحت درست نمیشه. من تو مشاوره هم عادت دارم یه وقتی لازم باشه طرفو تیکون میدم. متوسل شدم به صاحب الزمان، گفتم که کمک کنید، این خیلی رفته، غرق شده. متوسل شدم و یه جمله‌ای به زبان آوردم، این تکون خورد. گفت یعنی من جهنمی ام؟ گفتم ته جهنمی. گفت یعنی خدا منو نمیامرزه؟ گفتم با این حال نه. لرزید، گفت دستم به دامنتون چیکار کنم؟ گفتم خدای حجت زنده داره، توی پدر زنده داری، تو نمیدونیستی تا امروز، من به تو میگم تنها کسی که میتونه نجاتت بده، برو پیش اون اقرار کن، خودت بگو، اون میدونه تو چیکار کردی. نه، تو خودت بگو همینجا. تا اینو گفتم بغض کرد و بغضش ترکید و شروع کرد های های گریه کردن و چند دقیقه گریه کرد. گفت یعنی خدا منو میبخشه؟ گفتم حالا آره. گفت اون گناه خیلی عظیمه، من تا امروز کسی به من اینجوری تلنگر نزده بود منو تکون بده، چیکار کردید با من؟ گفتم هیچی، به وظیفم عمل کردم. تو برادر منی بالاخره، نمیشناسمت، برادر دینی من که هستی، دیدمت تو جهنمی، وظیفم این بود که دستتو بگیرم بیرون بکشم. دیدم با زبون نمیشه، تکونت دادم اشکت بیاد. اشکت که اومد در توبه، گفتی میخوام توبه کنم چیکار بکنم. دلت شکسته که اشکت جاری شده، دلی که شکست عرش رحمانه، اشکی که جاری شد رحمت اللهه. این اشک امید این هست به لطف خدا، به فضل خدا، تو رو امروز به حق باب الحوائج متوسل شو به موسی بن جعفر، امروز خدا ببخش. نشست یه چند دقیقه گریه کرد، های های گریه کرد و سبک شد و گفت چیکار کنم؟ گفتم همین الان پشو برو یا حضرت عبدالعظیم،
یا شیخ صدوق خودتو بنداز بگیر قبر و پنجره رو، بگو یا صاحب الزمان من جای دیگه ندارم برم، رهام نکنی. برادران جوانترم، شما مراقب باشید، من خیلی روسیاه هم، هر گندی بوده تو زندگیم زدم دیگه، کاری نمونده که نکردم. شما مراقب اسمتتون باشید، شما مراقب عفتتون باشید، شما مراقب باشید، شیطان قسم خورده جهنمیمون میکنه و موفقه. تنها راه چیه؟ سفینه‌النجات. فقط سید الشهدا نیست، ما چون اون حدیث مشهور رو همه جا تابلو کردن، هی سفینه‌النجات تا میگیم یاد سید الشهدا میفتیم، کلهم نور واحد. اما تو همین صلواتی که از 3-4 روز دیگه تو ماه شعبان شروع میشه، مستحب به ظهرها این صلواتو بخونید، دو خط، حالا ان شاء الله هفته بعد میخونم، یه خورده توضیح هم براتون میدم، دلتون روشن بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، السفینه النجات. آل محمد همشون کشتی نجات، نه کشتی مسافر بر، کشتی نجات. کشتی نجات رو کی قدرشو میدونه، ارزشش رو درک میکنه؟ کسی که تو اقیانوس داره غرق میشه، یه تخت پاره ببینه خدا رو شکر میکنه. کشتی نجات بیاد نجات بده آدم رو. امروز حجت زنده خدا کشتی نجات، امروز امام زمان کشتی نجات جوانترها، غافل نشید ازش، از ذکر و توجه و یادش، دعای براش غافل نشید، دعاش کنید دعاتون میکنه، توجه کنید توجه میکنه. هر امامی در هر عصری همچنین، آیه خاطرتون هست، انما انت منذر و لکل قوم هاد، برای هر قوم و هر امت و هر گروهی در هر عصری یک هدایتگری است. درسته؟ اون هدایتگر مسئول هدایته، من نیستم، هیچ کس نیست. بمیرم برای مظلومیتت یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. نمیدونن مردم چه کردند با موسی بن جعفر، نمیدونن چه حقی دارد موسی بن جعفر به گردن آحاد مخلوقات خداوند. هفت سال تا 14 سال، نه 7 روز، 7 سال، نه زندان نمیدونم قصر و زندان اوین و اینها که حقوق و مزایا و همه چی الان دیگه اینترنت و نمیدونم تلویزیون و هتلی است، نه، فی قعر السجون، در ته چاه ها. برای جوانترها بگم، الان زندان ها رو تو فیلم ها حداقل دیدید دیگه، یه سالونیست مجهز، آب، برق، کولر، فلان، همه چی، امکانات، یه نرده داره فقط، اینا حق ندارن بیرون بیان، همه امکانات اونجا هست براشون. اما موسی بن جعفر توی همچین زندانی بوده؟ خیر برادر، موسی بن جعفر تو زندانی بود که حداقل 7 سالش نور خورشید رو نمیدید، یعنی شب با روز تفاوتی نداشت. شما 7 شبانه روز یک جای قرار بگیری، نفهمی کی شب میشه کی روز. چهارده سال، 2-7 سال، چرا؟ چون 7 سالش تو زندان عمومی بود آقا، 7 سال دیگه فرستادندش جایی که به ضرب المثل میگن عرب نینداخت، 7 سال دوم جایی فرستادندش. حضرت تمام 7 سال رو روزها روزدار بود، چرا؟ چون قضا نمیدادند که سد جوع کند، لاجرم روزه میگرفت، یک وعده قضا میدادند، یک وعده غذا چلو مرغ میدادن، که روز شهادت موسی بن جعفر دنبال این هستیم کجا چلو مرغ میدن کجا قیمه میدن. یک وعده غذا نون خشک میدادن، یک کاسه آب میدادن، یک کاسه برای اجابت مزاج به حضرت میدادند. 7 سال تا 14 سال ببین چی میشه اون آدم اونجا، به چه جرمی؟ ها قتل کرده، سرقت کرده، حرامی رو حلال کرده، حلالی رو حرام کرده. نه، اون جرمش دردناکه برادر، بمیرم برای مظلومیتش که به همون جرم 1200 سال است. حجت ابن الحسن هم در زندان غیبت. کدام جرم؟ شیعیان از ابتدا، خودم رو عرض میکنم، بی وجود بودم، بی ارزه بودم در نصرت حجتهای خدا، تنبلی کردم، دنبال نفسمون بودیم. سه مرتبه خداوند تقدیر کرده بود برای شیعیان فرج و گشایش اتفاق بیفته. این فرج با اون فرج امام زمان که میگیم فرق داره ها، با اون یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جور. نه، فرج یعنی چی؟ خدایی نکرده شما گرفتار شدی یه جای گیر کردی، یه کسی میرسه دستتو میگیره، به این میگن فرج. مشکل مالی داری کمکت میکنه، یه ضامن میخوای کسی کمکت میکنه، درست شد؟ این یه فرج، یه گشایش کار، به این میگن فرج. ائمه هدا علیهم السلام، خوب دقت بکنید برای زمین شب، از باب امتحان هر 3 مرتبه به شیعیان خاص الخاص خبر میدادن که فلانی از شدت فشاری که بعد از غصب خلافت بود علیه شیعیان دیگه، هرچی هم میگذشت زمان بدتر میشد، زمان خلفا یک جور، زمان بنی امیه شدت فشار. ائمه هدا میفرمودن که یا فلانی انقدر ازلابه نکنید، خدا در سال 60 یا 61 هجری فرج تقدیر کرده برای شیعیان. یه دوستی ما داریم خدا حفظش بکنه، همیشه این جور داستان ها رو که یه وقت صحبت میشد میگفتم لجش میگرفت، آمپر میچسبون به اصطلاح، ناراحت میشد از این بیقیدی ماها. گفت ببین این قرآن هی گفته انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه. نه داداش اینجوری نیست، انما المؤمنون پخمه، پخمیم، بی ارزیم، نمیتونیم اداره کنیم، جهان رو باید تحت مهمیز خودمون داشته باشیم، شیعه ایم دیگه، نمیتونیم. چرا؟ پخمی. چرا؟ امیر مؤمنین فرمودن به شیعیان خاص. چه اتفاقی افتاد؟ شیعیان خاص کتمان و سرنا، که همین موسی بن جعفر فرمود، کتمان و سرنا، سری که از ما میشنوید و مکتوم کنید، مخفی کنید، به کسی لو ندید. اگه این کارو کردی، یه حرفی به عنوان امانت به شما زدم، پخش کنی همه جا، این میشه افشای سر. کتمانش چیه؟ جای نکی. امیر المؤمنین فرمودن که در سال 61 برای شیعیان فرج و گشایش پیدا میشه. گفتن به یک کسی، به کسی نگی، چشم، اومد بیرون، من میتونه رفیق شدید، بیا بیا بیا، چیزی میگم به کسی نگی، قول بده، بگو به قرآن، بگو به قرآن، به کسی نمیگه. آقا فرمودن سال 61 فرج اتفاق میفت. اون یکی برفت پیش اون یکی، بیا 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 بیا، چیه؟ بیا چیزی بگم، بگو به قرآن، به کسی نمیگم، به والله به کسی نمیگی. آقا فرمودن سال 61 فرج. خداوند بر شیعیان غضب کرد. چرا؟ لعجل آن که سر اهل بیت رو فاش کردند. چه اتفاقی افتاد؟ سال 61 قرار بود سال فرج و گشایش باشد برا شیعیان. سال 61 شد نحس‌ترین سال در طول خلقت. حسین ابن علی به خاطر افشاء سر با 74 زن و بچه و بیش از 100 نفر از اصحاب قطعه گردید. برادر، ما تو زیارت عاشورا هی لند میکنیم بنی امیه و قاطبه و آل ابی سفیان و اینها رو، هیچ کلات و قاضی کردی ببینی که چی باعث شد که این سر فاش بشه که سید و شهدا و فرزندانش قطعه بشه؟ دهن لقی، پخمگی ما شیعیان. چرا؟ دستگاه خبردار شد، گفتن این شیعیان برنامه ای دارند. لو رفت، ماجرای اخذ بیعت از سید الشهدا پیش اومد و فرار سید الشهدا از مدینه به سمت کوفه و نامردی کوفیان و داستانهایی که در جریانش هستید. برم سراغ اصل کاری. امشب شب موسی بن جعفره، دیشبم برنامه نبوده، شب شهادت بوده، امشب رو اقلا قدر بدونیم. فرمودن که بعد از در ایام حیات و بعد از حیات امام صادق علیه السلام، امام ششم، برای شیعیان فرج و گشایش میشه. شیعیان چه کردند؟ سر آل الله رو فاش کردند. خبر به بنی عباس رسید، امام صادق علیه السلام بیگناه به خاطر افشای این سر توسط منصور به شهادت رسید. چه اتفاقی افتاد؟ خداوند غضب کرد. غضب کرد، قرار بود شد چه بلایی سر شیعیان بیاد. خداوند تقدیر فرمود معارف اهل بیت و پیامبر از دست شیعیان گرفته بشه، سفره احادیث جمع بشه. یعنی چی میشد برادر؟ حالا جمع بشد چی میشد؟ الان من و شما دور آتیش داشتیم میگشتیم، میگفتیم سرخی تو از من، زردی من از تو. چی میشد؟ اون کلمه ای که روی زبان سبک و لطیفه اما در میزان خداوند سنگین، باعث ثقل اعمال است. چیست؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عوابی. اون کلمه قرار بود از من و شما گرفته بشه. کی؟ زمان موسی بن جعفر. چرا؟ افشاء سر اهل بیت توسط شیعیان که سبب کشته شدن امام صادق شد. درست شد؟ عذاب و بلا چی بود؟ من و شما عذاب و بلا فکر میکنیم فقط گرونیه. خیر، قرار شد معارف و احادیث آل الله جمع بشه. خبر به موسی بن جعفر رسید به الهام غیبی، خدا چون این عذابی رو تقدیر کرده. امام کیه؟ در معرفی امام در هر عصری حضرت رضا فرمودند دیگه، الامام الانیس الرفیق، الامام الوالد الشفیق. خدایی نکرده خبر بهت بدن قرار بچت امشب تصادف کنه، چه حالی پیدا میکنی؟ خبر موثق موجه، امشب بچت قراره بره زیر ماشین، چه حالی پیدا میکنه؟ پدر مادر، یه لحظه خودتو بذار جاش. حالا یه وقتی بچه میره زیر ماشین، از بین میره، بر صراط مستقیم، کلمه لا اله الا الله به زبان آورده، اب نداره، تو دنیا پدر و مادر داغ دیدن، خدا صبر میده، ولی خیالشون راحت، جوونمون رفت سر سفره پیغمبر و آل پیغمبر، ایشالله عاقبتش اونجا به خیره. اما اگر به پدری خبر بدهن که بچت نه فقط میره زیر ماشین، امشب دینش رو از دست میده، میبازه، عقیدش رو میبازه، اگه اون پدر عاقل باشه دق میکنه همون اون شب میمیره. به موسی بن جعفر خبر رسید خدا سفره احادیث و روایات رو میخواد جمع کنه. پدره چه حالی میشه؟ شروع کردن مناجات کردن. الهی این چهار تا نصف شیعه و محب ما جز این احادیث و روایات و این معارف ما دیگه چی دارن؟ اینم از اینا بگیریم، اینام که میشن اسلام داعشی، که میشن وهابی، همون زرتشتی میمونن. که هر چقدر موسی بن جعفر دعا و مناجات کرد، خدا جبرائیل خبر آورد خیر، تقدیر شده، تمام شد. خدا رو قسم داد به اسم اعظمش موسی بن جعفر، خبر آمد که یا موسی بین دو امر مخیرت میکنم، یا این عذاب و بلا به شیعیانت باید برسه و اینها محروم بشن از هدایت و رشد و معرفت، یا خودت به جون خودت بخر اون عذاب رو، یکی از این دوتا، یا هدایت سفرش جمع بشه از در خونه شیعیان، یا تو باید شکنجه بشی 14 سال فی قعر سجون. شکنجه هایی رو که یکی دو تاش رو اگر برسم امشب بتونم براتون بگم گفتنی نیست. این شکنجه ها رو تو به جان بخری، من این بلا رو از شیعیان بردارم. پدر مادر برای بچه حاضر چیکار کنه؟ خبر بدن که یا تو باید این تاوان رو بدی یا بچهت. کی پیش قدم میشه؟ پدر مادر. الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والام مادر برت لولده الصغیر. موسی بن جعفر عرضه داشت بار الله اون عذاب رو به سر من نازل کن. آمدند و یه تهمتی زدن به موسی بن جعفر رو دستگیر کردند و برداشتن بردن. 14 سال، 7 سال در یک زندان، 7 سال در یک زندان دیگه. 7 سال به قول ما در زندان عمومی، 7 سال در زندان انفرادی. چی کشید ای حضرت موسی بن جعفر در این 7 سال؟ انقدر بهتون بگم نمیدونید، قابل بیانم نیست، حال خودم خراب میشه وقتی بخوام فقط روزه نمیخونم، میخوام بگم که چه بلاهایی سر حضرت آورد. فکر کنید زندان بود و یه آبی میدادند و نونی. بارها و بارها قطعات بدن موسی بن جعفر رو اینا به عنوان شکنجه میبریدن، بند بند انگشتانش رو میبریدن، زخم به تنش میزدن، تو سیاه چالی که نه نور آفتابه نه داروه، رها میکردن به حال خودش برای اینکه از بین بره. غذا نمی دادن، آب نمی دادن، روزه بود حضرت، هر روز روزه بود، هر شب تا به صبح مشغول عبادت و بندگی بود. در چه حالتی؟ برادر غریب است حتی موسی بن جعفر علیه السلام. چطور غریبه؟ تا میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، دلت می لرزه، اشکت جاری میشه، درسته یا نه؟ تا میگن اسرای کربلا، دلت تکون میخوره. اسرای کربلا چرا؟ چون علی ابن الحسین زین العابدین 40 منزل قل جامعه به گردنش انداختند. قل جامعه چه قلی است؟ زنجیری است که دور گردن پیچیده میشه، آهن زخیم، بعد میاد از دور گردن دو دست رو میبنده، بعد دو دست یه واسطه داره، دو پا رو میبنده. 30 کیلو 40 کیلو وزنش میشه. قدیم این زنجیرهای امروز که نبوده که. 40 منزل 40 شبانه روز علی ابن الحسین رو با این وضعیت بردن. من همین شروع کردم دیدم اشکا داره جاری میشه، شونه ها داره میلرزه. بمیرم برا قربتت موسی ابن جعفر، 14 سال قل جامعه به بدنت بود. و ساق المرزوق، مرزوق میدونی یعنی چی؟ آهن انداختی دوره یه تیکه چوب درخت سفت کنی، چه اتفاقی میفته؟ کم کم اونجا اون قسمت درخت باریک میشه، باریک میشه، باریک میشه تا خشک بشه. زنجیری که به پای موسی بن جعفر، دست موسی بن جعفر بود، طوری سفت بود، استخوان‌ها نه پوست نه گوشت، استخوان‌ها ساییده شده بود. 14 سال موسی بن جعفر تو قعر سجون بود. به چه جرمی؟ به جرم بی ارزگی من و توی شیعه. چرا؟ چون عذاب قرار بود سر من و تو بیاد. پدر بود، خودشو انداخت جلو سپر کرد، گفت نه خدا، یا بلا به جونه موسی بن جعفر بیاد. این اخبار، این احادیث ما، همین 4 تا حدیثی که امروز من و شما تنبلیمون میشه تو کامپیوتر سرچ بکنیم، همین که یه حدیثو میگم برو بخون، 4 هفته باید بگم التماس کنم که آیا بری یه کتاب میخوای باز کنی یا نخونی. این احادیث قرار بود سفرهش جمع بشه برادر. اگر سفرهش جمع میشد، سفره روحانیت و سفره مجالس اهل بیت و سفره توحید و سفره مدح و سفره همه چیز جمع شده بود. 14 سال این شکنجه. وقت تو این 14 سال موسی بن جعفر هنوز هدایتگریش سر جاشه، داره هدایت میکنه. ماجرای شتیته نیشابوری رو پارسال براتون گفتم. پیرزن بیوه تو نیشابور، مدینه کجا، بغداد کجا، نیشابور کجا؟ تو نیشابور خبر ندارن، اصلا خبر ندارن موسی بن جعفر کجا هست. اومده خمسشو میده، این مقدار خمس منه، میگه نگاهی کردم دیدم 4 تا پول سیاه. راوی میگه خودم تو دلم به اصطلاح گفتم چی آخه، فهمید شتیته. گفت یا فلانی، خدا از ادای حق اکراه ندارد، این حق آل رسول الله، کمه حقشونه، باید داد حق. برادر حق رو باید داد، هم نمی شاید که با یک دل دو دل برداشتن. نمیتونی بگی هم شیعه علی هستم هم مردم آزاری میکنم، هم کلاه مردم رو برمیدارم هم محب علی ابن ابی طالب هستم. برادر جمع کنین بساط شارلاتان بازی رو. هم نمی شاید که با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. حالا تو این زندانه، از تو همین زندان داره هدایت میکنه، داره دستگیری میکنه، داره فرج و گشایش ایجاد میکنه برای شیعیان. گاهی از زندان احضارش میکنن، هارون ملعون مست لایعقل نشسته برای اینکه تمسخر کنه پسر فاطمه رو، دستور داده بساط شراب جلوشه، دستور داده بود توی یکی از روزها یه به قول امروزی ها جادوگری رو احضار کرده بودن، این جادوگر رو باهاش صحبت کرده بود، گفته بود که من یه زندانی دارم، این زندانی رو میارم پسر فاطمه است، نوه رسول الله، میخوام جلوی جمع مسخرش کنی، به سخره بگیری با جارو با جادو. حضرت رو دعوت کردن تو مجلس، جناب خلیفه مست نشسته، قضا بیارید، قضا آوردن جلو حضرت. آقا میل کنید. حضرت فرمودن میل ندارم. باید میل کنید. یه سفره پهن بود، حضرت دستشون رو دراز میکردن یه تیکه نون بردارن، لا اله الا الله، یه تیکه نون بردارن، این جادوگر ملعون با جادو کاری میکرد، حضرت هر وقت دستشون رو دراز میکردن این نون میپرید اون بردار، دوباره حضرت دستشون رو دراز میکردن این نون حرکت میکرد، مثلا یه 10 سانتی میرفت اون بردار. باعث مزحکه بشود به موسی بن جعفر سخره و ریشخند کنند. بعد خودش شروع کرد به خندیدن. حجت خدا رو مسخره میکنی. موسی بن جعفر ناراحت شدند. این معجزه رو درباره علی ابن موسی شنیدید، درباره موسی بن جعفر بشنوید. حضرت یه نگاهی انداختن، یکی از این تابلوهایی که عکس یک شیر درنده رو کشیده بودن تو کاخ هارون بود دیگه، نگاه انداختن به این تابلو و عرضه داشتن که فرمودن که یا اسدالله، ای شیر، ای شیر خدا، تو اینجا یک عکس ها شیر زنده نیست، تو اینجایی حجت خدا مسخره بشود. تا اینو فرمودن این شیر رو تابلو تکون خورد، تابلو شیر جان گرفت، آمد بیرون، این ملعون رو جلوی همه تکه پاره کرد. هارون غش کرد، آب آوردن، باد زدن، هارون ملعون حرامزاده رو به هوش آوردن، افتاد به دست و پای موسی بن جعفر. آقا العفو، العفو، غلط کردم، نفهمیدم. العفو، العفو، غلط کردی. چی دستور دادی؟ دستور دادی آقا رو برگردونن تو منزلش، یا دستور دادی برگردونن تو زندان؟ از حقد و کینه و حسادت گشتی هر زندانبانی رو، هر ملعونی رو میفرستادی برای زندانبانی موسی بن جعفر، ظرف یه هفته دو هفته از این رو به اون رو میشد. الله اکبر، الله اکبر. کاش شکنجه ها فقط جسمانی بود. زن فاحشه میفرستادن تو زندان موسی بن جعفر، میگفتن برو طنازی کن برای پسر فاطمه. زن چند ساعت بعد میومد بیرون، این زن اون زن نبود، آبده شده بود. چی شد؟ تو ما رو فرست، ما تو رو فرستادیم اون تو، اونو از را به در کنی، تو چرا این شکلی شدی؟ گفت این یا عیسی مسیح یا موسی عمرانه، این مرد نیست، این از جنس شماها نیست. آبده شد، زن فاحشه رفت چشمش به موسی بن جعفر افتاد، اومد بیرون آبده شد، حافظ قرآن شد. وقت پسر فاطمه چی میکشه؟ چه دردی داره؟ خدا نکنه آبروداری روی تهمت بهش بزنن، یه اسمی روش بگذارن. تا تونستن شکنجه دادن روحی جسمی. دیدن نه حریف نمیشن، هر کسی رو گذاشتن حریف نشدن. صدا کرد وزیرش روز هارون، گفتش که کار موسی رو باید تمام کنیم، این به قول امروزی ها رو اعصاب منه. چی کارش کنیم؟ هر زندانبانی رو میگذاریم از این رو به اون رو میشه. گفت برید یه حرامزاده پیدا کنید، حرامزاده میتونه کار موسی بن جعفر رو تمام کنه. اومدن گشتن تو لشکریان و سپاهیانشون، رو برخورد کردن به یک یهودی ولد الزنای به نام سندی ابن شاهک. این کشتن اولاد فاطمه براش مثل آب خوردن بود. اومد پیش هارون و گفت آقا پیدا کردم کسی که کار موسی رو تمام کنه. گفت کیه؟ گفت این سندی ابن شاهک. گفت هر کسی رو گذاشتی برگشته از این رو به اون رو شده. گفت نه این حرف توش نیست، این عین حرامزادگیه. آمدند و ایشونو مأمور کردند بر موسی بن جعفر. من نمیتونم یا صاحب الزمان بخونم، خوندم نمیتونم بگم که چه بلاهایی سر جد شما آمد، به گناه ما شیعیان، به بیورزگی ما شیعیان. حاضر نشد موسی بن جعفر من و شما این اشهد ان علی ولی الله رو از دست بدیم. 14 سال شکنجه شد و شهید شد. آمد شروع کرد شکنجه دادن و تو این فاصله امام هدایتگره شتیده رو گفتم، امام تو زندان فی قعر السجون بغداد، شتیده نیشابوری التماس دعا گفته، حضرت فرمودن که به شتیده بگید که من خودم میام در تشییع جنازه تو، نماز میخونم، تو رو در قبر میگذارم، بر میگردم. آمدن کاروان حج برگشتن، به شتیده خبر دادن که موسی بن جعفر اینجوری فرمود، خوشحال شد و سلش هم گرفت از امام، رفت پولاشو خرج کرد و کفن خرید و هنود خرید و چه خرید و آماده شد. روز تشییع خبر رسید که شتیده از دنیا رفته، این اومد تو تشییع جنازه، یاد کلام موسی بن جعفر افتاد که حضرت فرمودن من خودم در تشییع جنازه شتیده میام. آقا شما که زندانی بغدادی، اومد زیر دنبال جنازه شتیده، یه وقتی یه کسی زیر تابوت شتیده است، رفت جلو دید موسی بن جعفره. برادر امام با شیعه محب به رو راستش اینجوری رفتار میکنه، ما در تشییع جنازه شما شرکت میکنیم. امام زمان فرمود به عیادت دوستانمان میرویم. آقا رو دید و آقا اومدن کنار قبر و نماز رو خوندن و ملت هم چه میدونن یه آقایی اومده داره نماز میخونه، نماز میت و جسد رو در قبر گذاشتند و لحد رو چیدند و خاک کردند و دیگه نتونست، اومد رفت جلو، السلام علیک یا رسول الله. آی حضرت فرمودن ساکت، ما عهدی داشتیم با این زن، اومدیم ادا کردیم، رفتیم به زندان بغداد. آقا تو زندانه داره شکنجه میشه، خوش به سعادت و معرفت انسانهای فهیم. یه کاروان دیگه اومده حج، حجشون تمام شده، اینا 4 تا آدم با معرفت توشون بود، خدا روزیتون کنه انشاءالله دست جمع با ظهور صاحب الزمان بریم دور کعبه طواف کنیم، مشرف که بودیم همین 2 هفته پیش، مشغول طواف بودم دیدم یه کاروانی اومدن از این داعشی ها بودن، شروع کردن تو طواف دعا کردن برای پیروزی داعش و چه و چه و چه. خودم رو کشیدم کنار، خیلی دلم شکست، گفتم یا صاحب زمان این جام در اختیار ایناست، خونه خدا. خیلی منقلب بودم، یه مرتبه دیدم که صدایی بلند میشه، بلند شده دور طواف، حالا ساعت 2:30 شب بود، اللهم اجل ولیك الفرج، اللهم اجل ولیك الفرج، اللهم اجل ولیك الفرج. هی نگاه کردم صدا، دل میبره این صدا، اومدم دیدم یه کاروان شیعیان عراقیان، دیده بودن اینا اومدن، اینا هم شروع کردن طواف، ذکرشون اللهم اجل ولیك الفرج. شاد شدم رفتم همراهشون، یه دور دیگه دوباره نیت طواف کردیم و یه طواف هم با اینها انجام دادیم. و میدونن دوستان مکه کم بارون میاد، بارونم بیاد حسابی میاد. تو طوافای آخر بودیم، منقلب شده بودیم، دعاهای مختلفی که از زبان مقدس امام زمان بود تو طواف میخوندیم، یه چند تا اینا میخوندن، منم گاهی کمکشون میکردم. شیعه رو میبینه کیف میکنه، اصلا نور محبت امیرالمومنین تو چهره هاشون بود. همراهی کردیم و تو دور آخر بود، منقلب شده بودیم، همه داشتیم دعای فرج میخوندیم، خدایا برسون فرج مهدی فاطمه رو، بیاد کنار این پرده، این پرده رو بگیره، صدا بزند انا المهدی، انا بقیت الله، انا المنتقم. همین طواف آخر بودیم، یهو دیدم یه چی که آب پاشید رو صورت من، گفتم کی آب پاشیده، دیدم قطره دوم، سوم، چهارم، گفتم بارون داره میاد. سرم بردم به آسمون، به خدای احد و واحد، به رب کعبه، ذره ای ابر تو آسمان نبود. یه نگاه کردم دیدم قطرات بارون داره میاد، فقط رو این جمع شیعیان داره میاد، هیچ کس هم حواسش نبود. این آب و بارون گرفتم کشیدم به سر و صورتم، گفتم رزق ما بوده دیگه، برکت اینا محبان امیرالمومنین. طواف تموم شد و همدیگر رو بغل کردیم اومدیم ودا کنیم، گفتم اهل کجا این؟ گفتم اهل نجفیم، از نجف اومد. خدایا 1400 ساله فرزندان پیغمبرت همین جوری تو شکنجه و ناراحتی و عذاب و بلا، 1200 ساله حجتت امام زمان تو زندان شبیه موسی بن جعفر. بگم بدتر از موسی بن جعفر نمیدونم. شیعیان اومدن به حج و حج تموم شد، 4 تا آدم با معرفت تو ایناست. از کجا معلومه با معرفتن؟ اینا میدونن پیغمبر فرموده است حج پایان نمیپذیرد، حج کامل نمیشود الا بلقاء الامام. حج امضا نمیشه، حاجی حاجی نمیشه مگر بعد از حج مراجعه کند به امام زمانش به عنوان محور کعبه، عرض عقیده کنه به او، امام اگر تایید فرمودند این میشه مسلمان، این میشه حاجی، و الا فلا. حاجی آداب داره حج، لقاء الامام اتمام الحج. حجشون تمام شد، گفتن را بیفتیم بریم مدینه دیدن موسی بن جعفر، عرض عقیده کنیم، دست آقامون رو ببوسیم. حرکت کردند و از حج اون زمان اومدن تو مدینه و یواشکی قاچاقی دور تقیه است، آقا کوچه بنی هاشم کجاست؟ اومدن تو کوچه بنی هاشم با ترس و لرز. خدا لعنت کنه این وهابیت رو، خدا لعنت کنه این داعش رو. یک شب ما می‌خواستیم بریم حسینی شیعیان، اگه بدونید چه بساطی داشت. یعنی اینجور بود، به ما میگفتن ماشین اگه گرفتید گفتید حسینی شیعیان، بردن سر به نیستتون کردن، تعجب نکنید، اینقدر خفقان شده علیه شیعیان. آمدن تو مدینه کوچه بنی هاشم، آقا منزل موسی بن جعفر کجاست؟ اونجا، اون در، اون کوچه. اومدن یواشکی این ور به پا اون ور به پا دقل باب، بله کیست؟ در رو باز کردن، آقا منزل موسی بن جعفر، یکی از آقازاده های حضرت، در رو باز کردن، آقا منزل موسی بن جعفر اینجاست. بله، اومدیم از حج، اتمام حج اومدیم خدمت آقا برسیم. سرشو انداخت پایین، بغضشته که چی شده جوان؟ آقا رو بردن. کجا بردن؟ به زندان. کدام زندان؟ اول زندان مدینه بود ولی بعد منتقلشون کردن بصره. مدینه کجا؟ بصره کجا؟ 2000 کیلومتر راست، 1400 سال پیش. اومدن جمع شدن چیکار کنیم؟ آقا اتمام حج لقاء امامه، باید بریم بصره. این حرفا نیست، خوش به معرفتشون. برادر اگه بخاره یک کار خیر، دو قدم برداشتیم، قدم سوم خسته میشم میگه برگردیم خونه، ولش کن، حالا امشبم روزه نمیریم، مجلس نمیریم. آمدن پولاشون رو هم گذاشتند و دیدن پولاشون نمیرسه تا بصره بخوان با کاروان بیان. اومدن با صاحب کاروان گفتن که برادر ما اینقدر پول داریم. گفت کرایتون دو برابر این میشه. گفت در طول مسیر ما کارگری میکنیم. اینا تاجر بودن، میدونید هر کسی مکه نمیتونست بره، از ایران برن حج، بعد اومدن مدینه، یواش یواش پولام داره تموم میشه، آقا ما میشه به عنوان کارگر تو کاروان خدمت کنیم؟ گفت باش. قرارداد بستند و حرکت کردند و از یه مسیری به بعد اینا شدن حمالای کاروان. برای چی؟ میخوان امام زمانشون رو ببینن. برادر من و تو چی کار کردیم که امام زمانمون رو ببینیم؟ آمدن منزل به منزل رسیدن بصره، شادن، فردا میریم آقا رو میبینیم، فردا پول جمع میکنیم، این پولی هم که کار کردیم میذاریم، یه باجی میدیم به حکومت، آقا رو در میاریم با خودمون میبریم. فردا صبح اومدن دم زندان بصره، آقا موسی بن جعفر شما کی هستید؟ ما دوستانشون هستیم، میخواستیم ببینیمشون، برید فلان فلان شده. فردا اومدن، آقا منتقل شده. کجا؟ بغداد. بصره کجا؟ بغداد کجا؟ 600 کیلومتر راست. چیکار کنیم؟ پولامون تموم شده، سوقاتی ها رو میفروشیم، خرج سفر میکنیم، تا بغداد میریم، لقاء الامام اتمام الحج، باید زیارت کنیم امام زمانمون رو. سوغاتی ها رو فروختن را افتادن. تو مسیر باز پول کم آوردن، کارگری کردن، حمالی کردن، تا رسیدن بغداد. حالا کسی جرأت داره بپرسه زندان سندی ابن شاهک کجاست؟ حرکت کردند و آمدن پرسون برسون با ترس و لرز در زدند و دفتر آقای سندی ابن شاهک.
چی میخوای؟
یه زندانی داریم، میخوایم اگه بشه یه دفعه ملاقاتش بکنیم. اسمش چیه؟ موسی بن جعفر. برید گمشید پدر سوخته‌ها، اون زندانی سیاسیه، اون ممنوع الملاقات. آقا یه دفعه، همه دار و ندار ما این پول مونده، این مال شما، ما یه دفعه آقامون رو برید گمشید. اینا رو زدند و بیرون کردند و برگشتن. فردا صبح دوباره جلو در زندان، پس فردا صبح جلو در زندان، هی مامورا اینا رو تازیانه زدن بیرون کردن، اینا فردا صبح دوباره جلو در زندان. آقا یه نگاه آقامون رو میخواییم ببینیم، یه سلام کنیم. نمیشه، امروز نشد، فردا نشد، دو ماه طول کشید. اینا موندن بغداد برای اینکه زیارت کنن موسی بن جعفر رو، امام زمانشون رو. سندی ابن شاهک رو از رو بردن. یه روز برگشت گفتش که فلان فلان شده ها، فردا صبح بیاید اذن ملاقات میدم آقاتون رو ببینید. اینا شاد، دنیا و آخرت رو بهشون دادی. فردا موسی بن جعفر رو میبینیم، من به پای حضرت میفتم، من صورت حضرت رو میبوسم، من دست حضرت رو میبوسم، من سوالاتی رو که داشتم از حضرت میپرسم. فردا صبح نماز صبح خونده نخونده پشت در زندان منتظرن که آقا بیاد بیرون، اذن ملاقات داره. صبح شد، ساعت 8 شد، 10 شد، ظهر شد، یک مرتبه دیدن در زندان باز شد، 4 غلام سیاه یه تابوتی روی دوش گرفتن، دارن فریاد میزنن هادا امام الرفضه، اینم امام رافضی ها، اینم امام بیدین ها. اومدن تابوت رو گذاشتن جلوی در، سندی اومد بیرون گفت اینم امام زمانتون، تحویل بگیرید وردارید ببرید. شما جای اون شیعیان چه حالی شدن بعد از 6 ماه سفر، چشم انتظارن یک لحظه امام زمانشون رو ببینن، نور هدایت و معرفت بگیرن. اومدن باورشون نمیشه، هی نگاه میکنن به تابوت، یعنی این بدن موسی بن جعفر تو این تابوت. حرکت کردند و جانم به معرفتشون، موسی بن جعفر نقشه این بود بی سر و صدا کشته بشه، تو همون قعر سیاه چال دفن بشه، اسمی ازش نمونه. اینا گفتن حالا که نتونستیم آقامون رو ببینیم، تو زنده بودن آقا خدمتش کنیم، بذار اقلا تشییع جنازه آبرومندی داشته باشیم از موسی بن جعفر. قربون اصحابتون برم ائمه، قربون اصحاب سید الشهدا برم. صبح برا دوستانم میگفتم، تمام شب تا صبح، شب عاشورا اصحاب بیدار موندن، نقشه میکشیدن با مدیریت حبیب ابن مظاهر اسدی. همه میدونستن فردا حسین ابن علی قطعه قطعه میشه با لب عطشان، همه میدونستن سر از بدن سید الشهدا جدا میشه، اما شب تا صبح بیدار موندن، نقشه کشیدن به این امید یک ساعت سید الشهدا بیشتر تو این دنیا زنده بماند. این معرفت، این ارادت من و تو چه کردیم که یک ساعت ظهور صاحب الزمان جلو بیفت؟ چه کردیم؟ اومدن گفتن نمیذاریم آقامون غریبانه دفن بشه. کاری کردن، بازار بغداد تعطیل شد، زن و مرد به تشییع جنازه موسی بن جعفر آمدن. از اونجایی که تابوت رو بلند کردن تا کنار قبرستان قریش، همین جایی که قبر امام کاظم و جواد الائمه است، تمام زمین گلباران بود، تاجهای گل، سبدهای گل بود که روی بدن موسی بن جعفر میریختن. بمیرم برا مظلومیتت آقا، شما 14 سال تو قعر سیاه چال بودی، این تابوتت چرا انقدر سنگینه؟ آدمی که هر روز روزه بوده،
بوده،
هر شب تا به صبح عبادت کرده، تابوتش نباید انقدر سنگین باشه. همچنین که آوردن بدن رو کنار قبرستان قریش، در تابوت رو باز کردن، دیدن جسد مبارک با همان غل و زنجیر در تابوت بوده. این مظلومیت موسی ابن جعفره. به همین حالت نه، دیدن جمجمه آقا سوراخه. برای چی جمجمه سوراخه؟ این حرامزاده روز آخر مسموم کرد موسی ابن جعفر رو. هرچه سم تو حلق آقا ریختید آقا جانش در نمیره. گفت قلم بیارید. کدام قلم؟ میخ قلم دیدی تو در تبیله میزدن. این میخ رو گذاشت آقا رو خوابون. انقدر کوبید با این میخ جمجمه موسی ابن جعفر رو سوراخ کرد، پسر فاطمه رو بند بندش رو با چاقو جدا کرد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یک روز با بدن موسی ابن جعفر این چنین شد، یه روزم تو گودال قبلگاه شم روی سینه یه پسر فاطمه نشست، یه روی او رو بارید. به همین اکتفا کردن نه، انگشت حسین رو هم بریدن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. به ابی انتون و امی یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین، به ظهور الحجه، اللهم اجل لوليك الفرج والعافیت والنصر، بار الله ما را ببخش و بیامرز گناهان ما در این باقی مانده ماه رجب، قلم عفو بر آنها بکش. گذشتگان ما ذوی الحقوق، پدران مادران شهدای ما امام شهدا رو همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین، زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.